ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید منتظر می ماند تا نتیجه تلاش های اروپا برای حل مشکل تحریم آمریکا مشخص شود. وزیر نفت اعلام کرد اگر اروپا برجام را حفظ کند فروش نفت ایران ضربه نمی خورد. و به گفته نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی اعتراض ها در کازرون همچنان ادامه دارد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد اروپا راه حل‌های مختلفی برای حل مشکل تحریم آمریکا ارائه کرده و ایران منتظر می‌ماند تا ببیند آیا این راه حل‌ها به نتیجه خواهند رسید یا نه. علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری مشترکی با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفته است همکنون توپ در زمین اروپا است. او روز شنبه وارد تهران شد تا درباره طرح‌های اروپا برای ادامه یافتن خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. به گفته این مقام مسئول تا زمانی که ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند باشد، اروپا هم به تمام تعهداتش در چارچوب این توافق عمل خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن خروج از برجام تحریم‌هایی که پیش از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال می‌شدند را از سر گرفته است. این تحریم‌ها می‌توانند برای شرکت‌های اروپایی که کماکان با ایران معامله می‌کنند جریمه‌هایی در پی داشته باشند. اتحادیه اروپا اعلام کرده ضمن حمایت از برجام از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکایی‌ها حمایت خواهد کرد. در همین زمینه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پس از دیدار با میگل آریاس کانیته و کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفته است اگر اروپا موفق شود که برجام را حفظ کند میزان فروش نفت ایران کاهش پیدا نخواهد کرد. به گفته نماینده شیراز در مجلس به رغم اینکه طرح تقسیم شهرستان کازرون متوقف شده اعتراض‌ها در این شهر ادامه دارد. به گزارش ایلنا علی اکبری درباره اعتراض‌های اخیر در کازرون گفته همیشه در چنین برهه‌هایی افرادی که مشکلات دیگری هم دارند با اعتراضاتی که موضوعشان چیز دیگری است ترکیب می‌شوند و این به سیل مشکلات می‌افزاید. راحله نامداری عضو شورای شهر کازرون با تایید این خبر که اعتراض‌ها کماکان ادامه دارد این اعتراض‌ها را به افرادی که کازرونی نیستند نسبت داده است. خانم نامداری به جزئیات بیشتر در این باره اشاره نکرده است. اعتراض‌های کازرون از حدود یک هفته پیش آغاز شد و به گفته منابع رسمی 2 کشته و 48 مجروح بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها علت اصلی این اعتراض‌ها طرحی برای تقسیم شهرستان کازرون و تشکیل شهرستان جدیدی به مرکزیت شهر قائمیه بوده است. عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده تهران در مجلس روز شنبه گفته است با گذشت 3 ماه از ارائه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای دیدار با رهبران معترضان در حصر هنوز شورای امنیت ملی به این درخواست پاسخی نداده است. به گزارش اعتماد آنلاین آقای هاشم‌زایی گفته این درخواست از سوی نمایندگان عضو در گروهی به نام کمیته رفع حصر به شورای امنیت ملی ارائه شده است. به گفته آقای هاشم‌زایی بعد از گذشت 8 سال از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هنوز ابهامات قانونی درباره چگونگی این حصر وجود دارد. او همچنین گفته این ستن هرگز در دادگاهی محاکمه نشدند و افسوده چون حکم قضایی وجود ندارد نمایندگان مجلس درخواست خود را به شورای عالی امنیت ملی ارائه کردند. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران روز شنبه با انتقاد از برخوردها با اقدامات برای پیشگیری از ایدز گفته برخی اعتقاد دارند در ایران بیماری ایدز وجود ندارد. به گزارش ایلنا خانم مهرز بدون نام بردن از اینکه چه کسانی با طرح‌های کنترل و پیشگیری از ایدز مخالفت می‌کنند گفته این افراد به تعبیر او مثل کبک سرشان را زیر برف کردند و از قبول مشکلات جامعه امتناع می‌کنند. او گفته طرح اتوبوس ایدز که یک طرح اطلاع رسانی درباره این بیماری بوده به دلیل همین مخالفت‌ها متوقف شده است. خانم مهرز گفته در پی اجرای این طرح برخی آن را ترویج بی‌بندوباری خواندند. بر اساس آمار رسمی دولت تعداد مبتلایان به ایدز در ایران نزدیک به 40,000 نفر است. به گفته مینو مهرز در 2 سال گذشته آمار زنان مبتلا به این بیماری 10 برابر شده است. و کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد ائتلاف انتخاباتی مورد حمایت مقتدی سعد روحانی شیعه منتقد آمریکا و ایران در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید است. به گزارش رویترز ائتلاف مورد حمایت آقای سعد با نام اتحاد انقلابیون برای اصلاحات موفق شد در مجلس نواب عراق 54 کرسی به دست آورد. اما در پایان این بخش خبری میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی را در برنامه هفتگی او در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر دریچه. تا حدود 10 دقیقه آینده دریچه را خواهید شنید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
ده ها درویش گنابادی همچنان در بازداشت به سر میبرند و در پرونده برخی از آنان اتهام های امنیتی مطرح شده است. خانواده محمد حبیبی، فعال صنفی حقوق معلمان، نسبت به وضعیت او در زندان ابراز نگرانی میکنند و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در برنامه دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و بازداشت ده‌ها تن از آنان در پی درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی حدود 3 ماه می‌گذرد، اما از وضعیت پرونده بازداشت شدگان همچنان خبر چندانی در دست نیست. موسی غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، هفته پیش از ارسال پرونده بیش از 70 تن از دراویش گنابادی به شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب خبر داد و گفت کیفرخواست‌های صادره از سوی دادستان تهران امنیتی تشخیص داده شده است. وحید بهشتی از دراویش گنابادی در بریتانیا درباره آخرین وضعیت این افراد میگوید:
بله، پرونده 70 تن از این 400 درویشی که در زندان هستند به شعبه های 15 و 26 دادگاه که ریاست اونام آقای احمدزاده و صلواتی، دو چهره شناخته شده، بر عهده دارند، برای رسیدگی ارجاع شده. ولی دراویش تا همین چند روز پیش در بازداشتگاه شاپور زیر شدیدترین شکنجه ها بودند برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودشون، که تا جایی که ما در جریان هستیم دراویش تن به این اعترافات اجباری ندادند و مقاومت کردند. اینها از دسترسی به وکیل محروم هستند. احتمالاً اگر تصویر یا فیلمی به ما نشون بدن از دادگاه هاشون، اگر شخصی اونجا ایستاده به عنوان وکیل، اینها اشخاصی هستند که مورد تایید آقایون هستند و یکی دو ساعت قبل از برگزاری این دادگاه های نمایشی پرونده رو میدن دست اینا و میگن که شما اینجا بایستید.
همزمان خبرها حاکی از ادامه بازداشت 11 تن از دراویش زن در زندان قرچک است. شکوفه یداللهی، سپیده مرادی، مریم فارسیانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی، آویشا جلال الدین و صدیقه صفابخت متهم شدند به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی. علیرضا روشن از مدیران وبسایت تعطیل شده مجذوبان نور در این باره بیشتر میگوید:
اتهام کلیه، چون کیفرخواستایی که صادر کردن اینا در واقع میشه گفت کیفرخواستایی بوده که همینطوری گروهی صادر کردن. 29 فروردین دادستان تهران اعلام میکنه که برای 350 درویش کیفرخواست صادر شده. خب از روی حرف دادستان معلومه که اینا در واقع گروه گروه اینا رو دارن میبرن به دادگاه ها، بنابراین خانم ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. یک اتهامای کلی در نظر گرفتن به عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تمرد از دستور مأمورین و اخلال در نظم و آسایش عمومی. اینا عناوین اتهامی است. از نظر حقوق زندانی که اینا از اقل حقوق زندانیان هم برخوردار نیستند. دسترسی به وکیل تا امروز که 90 روز تقریبا میگذره از ماجرا، هرگز دسترسی به وکیل نداشتند. به هیچ وکیلی اجازه ورود به پرونده اینها هم داده نشده. از نظر در واقع امکانات درمانی هم اینا در مضیقه بودند و وضع بهداشتی زندان قرچک بسیار بده.
محمد تقی فلاحی، رسول بوداقی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و علی اقدام دوست، 6 فعال صنفی حقوق معلمان که 20 اردیبهشت ماه در تجمع معلمان در تهران بازداشت شده بودند، به قید کفالت آزاد شدند. اما محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. برخی شاهدان عینی از ضرب و شتم او توسط ماموران امنیتی در زمان بازداشت خبر دادند و خانواده‌اش می‌گویند نگران او هستند. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
محمد حبیبی از رهبران امکان نسبت معلمان تهران اولا به زندان فشاپوی منتقل شده که معنای در واقع تحمیل آزار مضاعف بر زندانی هست. علاوه بر این خانم پاکزمی گزارش داده که در ملاقات کوتاهی که با ایشون داشتن لباس همسرش پاره بوده، کفش پاش نبوده و ضرب و شتم شده، کامل مشخص بوده که آسیب دیده. همون روز بازداشت هم با خشونت ایشون بازداشت شده بود، اما کبودی روی بدنش، خراش روی بدنش و اینکه پاش برهنه بوده و درد داشته انگار ملاقات، به این معنا هست که عملا آقای حبیبی در زن بازجویی شکنجه شده، چیزی که در قانون اساسی الان منع شده و عملا پرونده جدیدی علیه ایشون باز نشده و باید منتظر باشیم ببینیم کی به گفته خودشون کار کارشناسی بازجویی تموم میشه و به دادگاه خواهد رفت.
محمد علی منصوری که از حدود 11 سال پیش محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می‌گذراند، به 5 سال دیگر زندان محکوم شد. او که پیشتر به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 15 سال زندان محکوم شده بود، به تازگی در پرونده ای جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام متهم شده است. ایران منصوری، فرزند محمد علی منصوری، درباره وضعیت پدرش می‌گوید:
پدر من در اردیبهشت ماه سال گذشته از زندان رجایی شهر به زندان اوین منتقل شد. مدت یک ماه تحت بازجویی بود. پدرم رو خواستن تحت فشار قرار بدن برای فعالیت‌هایی که ظاهراً توی زندان داشته و مظهر از این فعالیت‌ها ظاهراً بیانیه‌هایی که توی زندان صادر می‌کردن. در بهمن ماه گذشته پدرم در یک هفته دو بار متوالی بدون دسترسی به وکیل به دادگاه برده شد و دادگاه توی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیس تحت محاکمه قرار گرفت و بدون حضور وکیل و مصادیقی که آوردن برای اجتماع و تبانی علیه نظام اقدام به اعتصاب قضا بوده، بیانیه برای محکومیت اعدام زندانیان اهل سنت یا اعلام حمایت از محمد علی طاهری و اتهاماتی نظیر این بوده.
و چند خبر کوتاه. مرداد حیرانی و خداداد میری، دو شهروند بهایی ساکن تهران و کرمانشاه، طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از وضعیت این افراد و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. امیر چمنی، فعال مدنی در تبریز، هفته پیش توسط ماموران پلیس فتا بازداشت و پس از یک روز با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. نادر و شهرام مجیدیان، دو برادر اهل استان کردستان ایران، در دادگاه انقلاب سقز هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. اتهام آنان عضویت در جمعیت‌های معارض نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شده، در حالی که این دو برادر می‌گویند در هیچ حزب یا گروهی عضویت نداشته و تنها به فعالیت‌های مدنی و فرهنگی مشغول بودند. عطا رحمانزاده، دیگر شهروند اهل استان کردستان، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد. قانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت نامناسب جسمی زهرا زاره، زندانی سیاسی در زندان اوین، خبر داده. بنابر این گزارش، زهرا زاره که بهمن 96 بازداشت شد، در زندان دچار تشنج و حمله عصبی شده، اما به امکانات درمانی کافی دسترسی ندارد. امیر مقدم، فعال سیاسی، و همسرش به وزارت اطلاعات احضار شدند. علت این احضار اعلام نشده است. امیر مقدم که در دولت 11 مسئول روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری بود، پیشتر هم به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. محمد رضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی، که 29 فروردین ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. شاپرک شجریزاده، هفته پیش به دلیل برداشتن روسریش در کاشان بازداشت و پس از 1 هفته با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. امیر حسین میر اسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت، پس از 24 روز بازداشت با وثیقه آزاد شد. اتهام او توهین به امام 8 شیعیان در فضای مجازی عنوان شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.